دچار شکست شده. موضوع بعدی من که خدمتتون عرض می‌کنم، در اجرای برنامه که داریم و برنامه رو اجرا می‌کنیم، ما یک حد مطلوبی رو باید تعیین بکنیم، یعنی موقعیت خودمون، اسپیس خودمون رو، جایگاه خودمون رو ببینیم در کجا قرار داریم و به چه حد مطلوبی قرار برسیم. اون هدف تعیین می‌کنه که ما به چه جایگاهی باید برسیم. مرتب باید اجرای برنامه پایش و کنترل بشه. دستگاه‌هایی رو داریم، دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، که مرتب بعد برنامه رو پایش و نظارت و کنترل بکنن، ببینن و میزان انحراف، یعنی واریانس اون برنامه رو، که ببینن که چه حد خارج شده از اون حد، ما در کجا قرار داریم، آیا موفق بودیم، آیا داریم درست میریم برنامه رو، یا نه اینکه ما داریم اصلا اشتباه داریم برنامه رو اجرا میکنیم. مرتب این باید از سازمان‌های دستگاه‌های نظارتی پایش و کنترل بشه و به ما آلارم داده بشه. یعنی این موضوعی که من دارم عرض میکنم قسمت آخر چقدر انجام شده؟ آیا دیوان محاسبات اومده آلارم بده، بگه دستگاه دولتی، اداره فلان، شما اصلا از حدتون خارج شدین، توی مسیر برنامه قرار ندارین؟ این موضوع مهمیه. ببخشید من یک موضوع مهم که باید حتما خدمتتون عرض بکنم. ما برنامه هایی رو که بودجه هایی رو که داریم میگیریم از سازمان برنامه و بودجه، آیا فعالیت ها دقیقا بودجه هاشون مشخص شده؟ این خب خیلی موضوع مهمیه که بودجه رو صرف چه برنامه و چه فعالیتی کردیم و در این راستا آیا موفق بودیم یا موفق نبودیم. اینها اون موردهای گلوگاه‌هایی هستش، نقاط عطفی هستش بر تو برنامه که سازمان‌های نظارتی خیلی راحت میتونن اینجا رو بررسی کنن و از اون سازمان مورد نظر سوال بکنن. بله. که آیا شما این بودجه که گرفتین فعالیتتون رو انجام دادین، اون فعالیت و اون برنامه رو انجام دادید. این موضوعات مهمیه که در طول اجرای برنامه ما باهاش مواجه هستیم و من البته آینده برنامه ریزی در ایران رو فکر نکنید که حالا در طول گذشته ما حد مطلوب مثلا 30% موفقیت داشتیم، 40%، 50% نداشتیم، اما باز هم آینده برنامه ریزی در ایران آینده روشنی هستش و میتونه بسیار بسیار موفقیت آمیز عمل بشه در دستگاه دولتی. نیاز به خیلی زیادی به آموزش داریم. بله.
تشکر، زنده باشین. اگه مطلبی هست در خدمتتون هستیم. بله، خدمتتون. خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
وقت بخیر. در خدمت خانم دکتر ریحان داودی زاده بودیم، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی. خب بخش رو می‌شنویم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب در خدمتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز. همطور که میدونید موضوع برنامه‌مون برنامه ششم توسعه هستش و عدم تحقق اون در زمانبندی مقرر. مهمان ارجمندمون در خصوص موضوعات مختلف در مورد چالش‌ها و عرضم خدمت اهداف پیشبینی شده این مبحث صحبت‌هایی رو داشتند. مجدد در خدمت های دکتر دانشور هستیم. دکتر دانشور، فهمیدید که میخواین به مطالبی راجبه چالش ها و عرضم خدمت و شاخصه هایی که این برنامه داره اشاره بفرمایید. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید یکم مشخص کنم ما راجبه چی داریم صحبت میکنیم. راجبه یه اطلاعاتی رو دو تا از مراکز پژوهشی منتشر کردن، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین دیوان محاسبات کشور.
بله.
اطلاعاتی واقعی رو راجع به عملکرد برنامه ششم از سال 1396 ابلاغ شد و اجرا شد و پارسال هم تمام شد. علی القاعده باید امسال برنامه هفتم رو شروع میکردیم، اما برای اینکه برنامه هفتم پیشنهاد نشد به مجلس، یک سال بحث به تعویق افتاده. چون طبق قانون و خود قانون برنامه ششم این بوده که برنامه ششم 6 ماه قبل از اینکه تمام بشه باید پیشنویس برنامه هفتم آماده بشه و تحت عنوان پیشنهاد دولت به مجلس داده بشه برای بررسی، که هنوز داده نشده. پس عملا ما الان فعلا امسال رو در بی برنامگی داریم اجرا میکنیم. اما برگردیم به اون، پس بنابراین در اون 5 سال این گزارش ها بیان میکنن که قانون برنامه ششم و قانون قوانین احکام دائمی 197 ماده بوده که 1044 حکم داشته برای 44 دستگاه اجرایی
که ابلاغ هم شده.
بله ابلاغ شده و اجرا شدن که 35% از این برنامه ها و احکام دائمی اجرا شده و هرچند 33% فاقد عمل کرد بوده و حدود 14% اینها هم بین 50-70% اجرا شده. این گزارشی بود که دیوان محاسبات کشور هم داده. یا مثلا بعضن خب بیان شده که در 1044 حکم بررسی نشده، 732 حکم بررسی شده و بعضی از اینها خب اصلا محقق نشده، بعضیشون قابل بررسی نبوده. و در هر صورت این نکته به اشاره کنم، مثلا در بحث رشد اقتصادی قرار بود ما سالانه 8% رشد داشته باشیم، 7% رشد داریم و در این حال در بعضی از اسناد هم اومده که منهای 0.5% ما رشد داشتیم
با تمام شاخص های دکتر،
با رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص. یا مثلا تورم، بیکاری، مثلا نرخ بیکاری خب خیلی شرایط بدی داره. یا بحث عرض شود که رشد سالانه ارزش افزوده قرار بود که 5.8% مثبت باشه سالانه، 21% منفی بوده
هر سال.
پس یا مثلا رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار بود سالانه 21.4% باشه، مثبت 21.4%، ولی 5.9% منفی بوده. پس ما یک بحث های جدی این چنینی داریم. یکی از این نکات اصلی که من میخوام به عنوان چالش بهش اشاره کنم، ببینید ما برنامه ششم رو در قالب 20 برنامه و 20 عنوان مورد بررسی قرار میدیم که یکی از این عناوین اقتصادی کلان هست.
تو قبل از اینکه اشاره کنید به مباحث جزئی برنامه ششم، نقطه مشترک و نقطه عرضم کنم غیر مشترک و افتراق برنامه ششم با سایر برنامه ها چی بوده؟ یعنی تفاوت خاصی داشته اهدافش و نگرشش؟
من فقط همین یه نکته رو میگم بعد به سوال شما پاسخ میدم. بله که ببینید این برنامه رو 20 عنوان براش نوشتن، یکی از این عنوان هاش اقتصاد بوده و 19 عنوان دیگه هم داشته و این برنامه و سایر برنامه ها دوچار یک اقتصاد زدگی شده است. یعنی این که ما هنوز پی به این نبردیم که علم برنامه ریزی و دانش برنامه ریزی یک دانش پیچیده و مستقل و کلی هست که اقتصاد فقط یک جزئی از اونه. و آفت جدی که نظام برنامه ریزی توسعه کشور رو گرفته اینه که برنامه ریزی توسعه در انحصار اقتصاددانها قرار گرفته و مهمیز تند نگاه اقتصادی این برنامه ما رو غافل کرده از سایر ابعاد این برنامه. چون این برنامه برنامه توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است و مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی اون مورد غفلت قرار گرفته. و نکته مهم اینه که من یه وقت یکی از معاونای آقای دکتر روحانی که رئیس جمهور بودند در دانشگاه صحبت می‌کردند، گفتن که آقای دکتر روحانی دو تا استراتژی مهم دارن برای توسعه، یک بحث دیپلماسی خارجی و توسعه روابط بین الملل و دوم هم تأکید دارن بر بهبود شاخصهای اقتصادی. من اونجا از اون معاون محترم سوال کردم که پس مدیریت کجاست؟ اقتصاد یک متغیر وابسته است، شما باید متغیرهای مستقلی رو تغییر بدید و دستکاری بکنید تا شاخصهای اقتصادی تغییر بکنن. یعنی بهبود فضای کسب و کار مؤلفه‌های فرهنگی داره، مؤلفه‌های اجتماعی داره، مؤلفه‌های سیاسی داره، مؤلفه‌های ارتباطی داره. بنابراین اقتصاد زدگی حاکم بر برنامه باعث شده که ویژگی مشترک همه برنامه هاست که ما یک جامعیتی در برنامه ها نمی‌بینیم، در صورتی که ببینید برنامه ریزی یک فلسفه و روش روشن داره. اولا میگه که برنامه ریزی وقتی با فلسفهش میگه که ما میخوایم همه چیز رو شفاف کنیم، جریان تصمیم گیری رو شفاف کنیم، جریان انتصابات و مدیران رو شفاف کنیم، اتاق شیشه‌ای برای تصمیم گیری رو ایجاد کنیم، معیارها و شاخصهای تصمیم گیری ما چیست، شاخصهای عمل کرده ما کیست، چه فرایندی رو تصمیم گیری طی میکنه و چه کسانی تصمیم میگیرند که این روشن کنن. وقتی برمیگردیم به اون صحبت اول من که ما در اجرا همیشه سوسیالیستی عمل میکنیم، ما میریم در پستوها و در اتاقهای پنهان تصمیم گیری میکنیم و تصمیمات روشن نیست، اون زمینه های لازم برای اجرای برنامه بنابراین به وجود نمیاد. به همین جهت من یکی از ویژگی های مهم نظام برنامه ریزی فعلی رو در ایران بحث اقتصاد زدگی میکنم. یه نکته رو هم شما سوال کردید، ببینید به کشورها که نگاه میکنیم، بعضی از کشورها به طور مستقل خودشون میشن برنامه ریزی میکنن، بعضی از کشورها مثل عربستان یا امارات سفارشی میدن، سفارش میدن به یک کشور ثالثی، به کانادا یا امریکا، میان براشون یه برنامه دو ساله یا پنج ساله تدوین میکنن، تحویلشون میدن، یه نظام نظارتی هم براشون تعریف میکنن و پروژه طراحی تمام میشه و میرن وارد اجرا میشن.
انقدر یعنی بله، تمرکز دارن.
بله بله 100%. به همین ترتیب شما همین برنامه توسعه اخیر عربستان رو ببینید که دقیقاً با یه پروژه خارجی تعریف شده است، یه گروه میان طراحی میکنن و تحویل. یه تعدادی از کشورها مثل مثلا مالزی، مثل تایلند، مثل این قبیل کشورها مشترک کار میکنند. از مشاورای خود مثلا مهاتیر محمد در نظام برنامه‌ریزیش تعریف میکرد که ما برامون یه سوال پیش اومد که بریم از نظام برنامه‌ریزی امریکا تبعیت کنیم یا انگلستان تبعیت کنیم یا این نظام مستقل خودمون تعریف کنیم، و وقتی که دیدیم در مالزی بیشتر سیستم‌های اداری و مکانیزم‌های اقتصادی در حقیقت تقلید شده و برگرفته از نظام برنامه‌ریزی انگلستان هست، از مشاورای انگلستان دعوت کردیم و با کمک مشاوران خودمون یه برنامه‌ریزی محلی کردیم، بومی کردیم. خب یه کشورهایی مثل ژاپن هم برنامه‌ریزی مستقل برای خودشون دارن، یا کشورهای اسکاندیناوی و 100% بومی طراحی می‌کنند.
چه بسای دکتر این وسط اهداف اون کشورهای حالا غربی از جمله حالا آمریکا یا اروپایی ها رو این وسط خودشون بگنجونن دیگه. یعنی شاید سیاست خود کشورهای اروپایی آمریکایی باشه که استعمار جدید رو اجرای وارد کشورها کنه، حالا استعمار فکری باشه یا استراتژیک باشه.
به طور قطعی اینطوره. شما الان این برنامه توسعه‌ای که برای عربستان سعودی نوشتن، بیشتر اون آثار پنهان، اون آثار فرهنگی و سیاسی هست که داره دنبال میشه.
همین وضع قوانین جدید، اتفاقهایی که
قوانین حرکت‌های اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی و اتفاقات سیاسی که در کشور عربستان داره میفته و با اجرای این برنامه شدت بیشتری میگیره، حتما در راستای اون، برای اینکه اون کسی که اومده اینجا برنامه ریزی کرده یک زمینه ذهنی خاصی داشته، حتی ممکن خودش هم نخواست این کارو بکنه، تو اون زمینه ذهنی آمده و یک چنین برنامه ریزی کرده،
ولی ممکنه اهداف خودش هم در نظر داشته
باشه و ممکنه بله. اما اون نکته که من میخوام تاکید کنم اینه که ببینید مدیریت و برنامه ریزی دروی یک سکه هستند. یعنی باید ما یک نظام مدیریت و برنامه ریزی طراحی کنیم که این نظام مدیریت بتونه آماده بکنه این داستان رو.
یعنی فهمید که تربیت مدیران شایسته و بایسته اهمه بر
تخصیص یکی از الزامات استراتیجی. این کاره. و حتی یک نکته آخر رو که تو این فراز عرض کنم، یک نکته خیلی مهمی رو آقای دکتر هم اشاره کردن، مهمان برنامه هم تا حدی اشاره کردن. ببینید اینجا اومده که قرار بود 79 برنامه برای تسهیل و اجرای برنامه ششم تصویب بشه و 19 برنامه از این برنامه ها هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفته و پیشنهاد داده نشده. و از اون 60 که پیشنهاد داده شده یه تعدادیش که بیشتر از 23.4% اون با تأخیر زمانی به تصویب رسیده، یعنی ما یک برنامه ای رو تصویب کردیم اما تمهید مقدمات نکردیم، استقرار نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای برنامه نداشتیم، در نتیجه برنامه اجرا نشده. یک نمونه این مثل قانون خدمات کشوری. قانون خدمات کشوری 10 سال پیش تصویب شده، اون هم به صورت آزمایشی قرار بود که تصویب شد، چند سال آزمایشی کار کنه، عیبها و نقایص اون برطرف بشه، بعد آماده بشه برای اصلاحات،
که هنوز هم داره اجرا.
دانشگاه ها بحث کردن، تحقیق کردن، مؤسسات پژوهشی تحقیق کردن، نتیجه دادن. من خودم در یه مقطعی در مرکز پژوهش های مجلس روی این موضوع کار میکردیم و در حینی که ما کار میکردیم و از خبرگان و نخبگان دعوت کرده بودیم اظهار نظر کنن و اشکالات رو بگن و یک در حقیقت پکیج جدیدی رو آماده کنن برای پیشنهاد، شنیدیم که دیروز مجلس ظرف 20 دقیقه پیشنهاد دادن که ما همون قانون قبلی رو که 10 سال پیش با شرایط 10 سال پیش به صورت آزمایشی تصویب شده بود، تصویب دائمی کردن و تبدیل به قانون دائمی شده. در نتیجه شما با قانون 10 سال پیش نمیتونید برنامه 7 رو تدوین کنید و اجرا کنید و بعد انتظار داشته باشید که شاخصهای عمل کرده داشته باشه. و این 35% که الان حاصل عمل کرده برنامه 6 هست، معنیش اینه که اگر این برنامه نبود به صورت اجرایی کار روتین کارشناسان هم این 35% خودش انجام میشد.
بله،
یعنی شما اگه برنامه رو بردارید این 35% ای بسا بیشتر هم، برای اینکه گاهی اوقات برنامه ترمز یک سری از اقدامات اجرایی که اون وسط بوده هم گرفته بکشید.
خیلی ممنون دکتر، تشکر میکنم از طول ارزنده تون. خب مجدد در خدمت دکتر معمارزاده هستیم. دکتر معمارزاده، اشاره کوتاهی در مورد آفتهای کلیگویی در بحث قانون چشم و توسعه شد و در مورد اون صحبتهایی شد، میخوایم ببینیم که با توجه به اینکه این برنامه برنامه مهمی هست و جزء اسناد بالادستی کشور محسوب میشه، میخوایم چقدر این برنامه با واقعیت‌های جامعه و کشور و محیط بیرونی تفاوت داره و چه باید کنیم توی برنامه‌های جدید، حالا علی‌الخصوص برنامه توسعه 7 اگر اجرا بشه و حالا تصویب بشه بخواد به مرحله اجرا برسه، چه چیزهایی باید به واقع دید و اونها رو وارد ارزم خدمتون این قانون کردش؟ در خدمت
هستم. اصلا اسم برنامه است، برنامه توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی دیگه.
بله بله،
این هست. اینها منجر میشه به توسعه سیاسی
مجموعه،
حاصل اینها میشه توسعه سیاسی کشور. حالا برخلاف اکثر فکر می‌کنم توسعه سیاسی کار حزب و ایناست، نه منظور اون نیست. ببین تعریفی که توسعه سیاسی، حالا شاید جای بحثم باشه، میگه که تخصیص منابع ملی توسط نمایندگان مردم برای اجرای برنامه‌های اقتصاد اجتماعی فرهنگی و میزان توفیق در این اجراست که ما رو به توسعه نشون میده چقدر رسیدیم نرسیدیم. خب امروز یک بحثی دارم به نام حکمرانی. همه هم بهش میگن حکمرانی خوب و سالم و فلان اینها. ببینید اصلا ما امکان نداره حکمرانی در جامعه خودمون پیاده بکنیم. چرا؟ چون بخش اعظم بودجه ما رو که باید توسط نمایندگان مردم تخصیص داده شده شرکت دولتی از این نمی کنن. ببینید بلای افتاده به جون به اصطلاح این کشورها را، انگلیس و امریکا خودشون جدا کردن از این با اون مدیریت دولتی نوینی که آوردن، یک بلایی هم ما اسیر شدیم. دهه 60 که معادل است با دهه 80 اونها، مکتب اومد به نام مدیریت دولتی نوین.
درسته.
گفت بیام سازمان‌ها دولتی شبیه بخش خصوصی اداره کنیم. یعنی چی شبیه بخش خصوصی رو؟ یعنی مجامع تشکیل بدیم. وقتی مجامع تشکیل دادیم، یعنی اختیار تخصیص منابع رو از نمایندگان مردم گرفتیم، داریم به دست یک گروهی. و اونا وقتی که مجامع تشکیل میدن به حساب دستوریان تصویب میکنن، کسی دیگه حق این کار رو دست نداره. همین که بودجه اخیری که آیه رئیسی به مجلس داد، آیه قادیباف گفت که آقای رئیس این همش بودجه دولتی است که شرکت دولتی است، چیزی دست ما نیست. ببینید رقم شوخی هم نیست، نزدیک من عدد اینجا یادداشت کرده بودم، شوخی نیست. این شرکت دولتی میشینن در مورد فرض کنید که آینده کشور ما تصمیم میگیرن و مجامع هست که برای خودش همون ارقام نجومی در میاد و فلان. اینجا من تست کردم، 515 میلیارد ریال درآمدی شرکته، 412 تا هزینه خود شرکته. شرکت ما چقدر میده؟ 103 تا میده، 103 میلیون
سودش، یعنی
بله اینقدر. خب ببینید
در از زیانده
بله؟
در از زیانده محصول
این حقوق نجومی ها. خب به چه در میده؟ خب ما قانون داریم اینجا نوشته که از 300 اگر ما میخوام اصل 44 قانون اساسی پیاده کنیم که یک اصل مترقی است واقعا و مشکل ما رو حل خواهد کرد، باید خودمونو از این شرکت دولتی به عنوان زالو افتادن واقعا دارن خون ملت رو میمکن، باید خودمون خلاص کنیم. 378 شرکت دولتی ما داریم، تو برنامه بودجه اخیر اومده گفته که ببینید 175 تا شرکتش دولتیه،
یعنی شاید خصولتی ها دیده نشده این مثلا.
حالا خصولتی اصلا جای خود بازی بس دیگری داره. حدود 96 تا شرکت هست که هنوز در موردش تصمیم گیری نشده، حدود 19 تا شرکت هست که واگذار شده، دقت فهمیدید؟ یا باید واگذار بشه در بودجه. خب این معلومه که اراده نیست. مگه خود آقای روحانی رئیس‌جمهور دستور شدید نداد که 60 تا رو تایید کنید؟ خب این سوال بشه که چرا 60 تا اجرا نمی‌شود؟ چه باگذار نمیشود؟ پس معلومه که یک منافعی پشت این هست بسیار قوی تر از اراده ملی است. ببینید اراده ملی در تخصیص منابع ملی توسط شرکت های دولتی از نمایندگان مردم گرفته شده است. شما انتظار دارید بودجهتون برنامه‌تون اجرا بشود؟ نه، لنگ شرکت هاست و این هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه واقعا با یک اراده کامل تکلیف روشن بود. در ادامه بحثی که خدمتتون عرض کردم که گفتم مدت بودجه رو کم کنیم، یک همین مسئله است. ببینید رئیس جمهور بیاد اینجا با اراده کامل بگه که من میخوام برنامه بودجه رو اجرا کنم، حتی برنامه پس هم نمیخوام من. خب این سندی که بهش دادن اجرا کنه دیگه، خودش پاسخگو است. یعنی پاسخگو رئیس جمهور مجلس وزیره، وزیر باید مجلس پاسخگو باشد. بله خب در قبال کاری که خودش اراده نداره چی پاسخگویی؟ خود شرکت ها وقتی زیر نفر نشستن اونجا و مبادلات دارن، یک نفر عضو 15 تا 16 تا داشتیم دیگه، دولت قبلی داشتیم، خب چه اراده ملی؟ ببینید بنابراین آسیب ما در اینجا هست. در رابطه با حالا اگه سوالی هست بفرمایید ادامه میدم.
زنده باشید. در مورد همین واقعیت عرضم به خدمتتون که کلیت گویی که داخل برنامه بودش و جزئیاتی در مورد برنامه به اجرا در نیامده بودش و ارگان هایی که باید این برنامه رو به منصه و ظهور می آوردن و اونا اجرا می کردن، خودشون باید این مطالب رو، این عرضم به خدمتتون، کلی گویا رو تفسیر کنند یا عرضم به خدمتتون به عهده نهاد خاصیه و اگر حالا نهاد خاص اون رو تفسیر کرد، آیا نیازمند باز بررسی مجدد هست یا نه؟
خانم دکتر اشاره کردن علم جدیدی است به نام پالیسی ایمپلمنتیشن.
بله.
این برنامه اجرا نیست، برنامه تمدید اندیشی است. یعنی برنامه خوب برنامه‌ای است که هدف خوب گذاشته باشه، وسیله خوب هم تعیین کرده باشد. اگر این رو وسیله خوب هم چگونه تعیین می‌شود؟ تمام تمهیدات لازم از این که چه منابعی تخصیص بده، چه کسی اینو اجرا بکنه، چگونه نظارت انجام بشه، همین رو باید درش دیده شده باشد.
بنابراین خب اینا رو دیدیم آقای دکتر داخل برنامه.
ما در برنامه مشکل نداریم. ببینید برنامه یک تریس نوشته شده، خوب هست بد هست، بله. آنچه که ما مشکل داریم در پیاده سازی برنامه است. یعنی دستگاه ها اراده این کار رو،
یعنی فقط برمیگرده به اراده، قانون کاملی توضیح
نمیگم کامل است. ببینید برنامه که مجلس تصویب میکند میشود با تمهیدات لازم که اندیشیده و دستگاه هایی که مسئولین هستن این رو میشه خوب اجرا کرد. دو تا دستگاه ما داریم که اینطور باید بسیار فعال باشد، یکی دیوان محاسباته، یکی سازمان بازرسی کل کشوره. دیوان محاسبات دقیقاً خدا رحمت کنه دکتر عادل آذر رو، یک روزی گزارش به مجلس میداد که رئیس دیوان بود.
بله بله.
من گفتم فردا انقلابی در کشور رخ میده، آب از آب تکون نخورد.
به چه جهت های دکتر؟
بله؟ اراده نیست، نمیخواد. ببین بهمن، یکی سازمان بازرسی کل کشوره که عملکرد مدیریت رو بایستی که بگه آقا با بودجه دادن چیکار کردی؟ یکم دیوان ماسوم حدیث بگه آقا به شما بودجه دادم شما چیکار کردید؟ ببینید تا پاسخگویی و حساب پسدهی قوی نشود دستگاه اجرایی چیز نیستن. ببین دستگاه اجرایی ما، من خیلی موافق به خیلی طرف بروکراسی نیستم، ولی اونها رو گناهکارم نمیدونم. فهمیدید؟ یعنی درست ابزار لازم در اختیار قرار نمیگیرن. خب مثلا تخصیص اعتبارات واقعا چه موقع انجام میشود؟ ما بخش اعظم اعتبارات آخر سال تخصیص داده میشود. شما خبر دارید مدیر میگه برید خرج کنید، خب این نیست، برنامه نیست. پس ما نمیتوانیم ببینید، نه که نفسم دکتر اشاره کرد، ما میتونیم برنامه بهترین برنامه جهان رو تهیه کنیم، بله، با کارشناسان با همه میتونیم تهیه کنیم. اونی که میخواهد این رو اجرا کند و هم حساب موش و گربه است. ببینید این که ما میبایست به گردن گربه زنگوله ببندیم هیچ، خیلی عالی است، ولی کی میخواد زنگوله ببنده؟ ما در برنامه خودمون میدونیم چی میخواهیم. این چیز هم هست، شعار دانشمند توسعه هم هست که کشورها در توسعه میدانن چی میخوان، نمیدونن چگونه بهش برسن. ما میدونیم، ما میدونیم تو برنامه چی میخوایم، ولی نمیدونیم چگونه بهش برسن. همین شرکت دولتی خدمت عرض کردم،
خیلی تو راهکار جمع‌بندی کوتاه راهکار رو
بتونم، راهکار خیلی روشن. من سه تا راهکار اینجا پیش بینی کردم. یکی کوتاه کردن مدت برنامه‌ریزی و تبدیل برنامه و بودجه ادغامش و تهیه برنامه دو ساله. هر رئیس جمهور میاد دو تا برنامه دو ساله بدهد و تکلیف روشن کنه. دوم قطعان کردن برنامه ریزی است، یه تکنیک قدیمی است. یعنی همونطور گفتم همیشه رئیس جمهور موقعی که برنامه بودجه به مجلس میده، برنامه پنج ساله تعدیل شده هم بدهد. بنابراین همیشه پیوست بودجه یک برنامه پنج ساله هم باشه. چرا؟ چون اگر در برنامه بودجه قبلی نتوانستیم اهداف برسیم، اینو نذارن 5 سال بعد روشن بشود، همونجا تکلیف روشن کند و به مجلس بگوید که بله برنامه گذشته این نقص رو داشت، من در بودجه تعیین کردم و برنامه 5 سال اضافه کردم بهش. مثلا اگه 1401 برنامه 5 سال میدهد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، سال آینده 402 رو میده، برنامه 1507 رو هم ضمیر بکند. ما همیشه 5 سال برنامه داشته باشیم. این پاسخگویی رسمی رو مجلس بانوانی نشون نمیگه من دیگه مسئول برنامه نیستم، من تدوین نکردم، همیشه برنامه 5 ساله شد دارد. سوم خلاصی از شرکت‌های دولتی است. مادام که ما اسیر شرکت دولت و مجامع شرکت دولتی هستیم و میشینن خودشون تصمیم میگیرن، ما توفیق در برنامه‌ریزی نخواهیم داشت.
خصوصی سازی یعنی دکتر نرزدش؟
بله 100%. الان گفتم اگه تاچر رو ریگان اومد اینا رو دولت رو خصوصی کرد، امروز در حکمرانی بله امروز در حکمرانی میگه دولت تصمیم بگیر، کدام امر خودت انجام میدی؟ مهم نیست چی امری باشد، مثلا اقتصادی باشه، امنیتی باشه، هرچی. کدام امر رو با قرارداد کار میکنی؟ کدام امر رو با جامعه مدنی فرهنگی کار میکنی؟ مسئول شما هستید. چگونه انجام کار خود تصمیم بگیر. و مادام که دولت از این خلاص نشه و با قرارداد و به اصطلاح چی میگن زنجیره تامین بهش میگن، زنجیره تامین نیازش برطرف نکند، ما همین فساد و همین مشکلات رو خواهیم داشت.
زنده باشین، تشکر دکتر. خب آقای دکتر انشبر، شما مطلبی در زمینه دارید یا بپرازیم مطلب بعدی؟
من هم در مورد اون سوالی که شما کردید راجع به بحث کلیگویی، ما کلیگویی و شعار دادن یکی از عادت‌های فرهنگی ما شده و در تمام امور کارمون شعار دادن هست و کار عمل نمی‌کنیم و یک نظام نظارتی و پاسخگویی و حساب پس‌دهی دقیقی هم وجود نداره که کسی که این حرفهایی که میزنه، این شعارهایی رو که میده که به وسیله اون نماینده مجلس هست رأی میاره، استانداری هست برنامه میده به عنوان استاندار مشخص میشه، بعد از یک دوره زمانی ازش بپرسن که تو چه کارهایی رو انجام دادید؟
نهاد رو نداریم.
حالا سو عرض میکنم، ببینید من حتی بعضی ها فکر میکنن این حرفا قدیمی، این حرفا جدیده. شما همین در کشور چین که الان مراودات مفصلی با ما داره، ببینید اگر یکی از وزراش اشتباهی کنه یا برنامهش به خطا بره، فورا محاکمش میکنن، ای بسا زندانش میکنند. رئیس جمهورها رو در بعضی از کشورها گرفتن، محاکمه کردن و زندان کردند. من خوشحال شدم که نماینده های مجلس هم در دوره گذشته و هم در این دوره تقاضا کردن که رؤسای جمهور، هم آقای دکتر احمدی نژاد و هم آقای دکتر روحانی، بیان پاسخ بدن. نه اینکه اشکالی وارد باشه یا کاری رو کردند، من کاری با اون ندارم. این اتفاق خوشایندی است، امیدوار کننده است که هر کسی وقتی که مسئول یه کاری است و حرف میزنه بعدن بیاد پاسخشو بده. یه کسی که میگه من فرموندار اگر شدم این کارها رو انجام میدم، بعدن باید بیان ازش سوال بکنند، اگر انجام داد که تشویقش کنن، اگر انجام نداد با این تعبیری که در بعضی ادبیات هست، به نظر من باید گوششو به دیوار میخ بکنند. یعنی یک کسی اومده منافع ملی رو زیر سوال برده.